الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که عرض کردیم مرحوم آقای آخوند قدس الله نفسه در کفایه در این تقسیم مقدمه به مقدمه داخلی و خارجی 6 نکته را بیان فرموده. نکته رابعه این بود که بعد از آنی که مرحوم آقای آخوند در نکته ثالثه فرمود جزء و کل، فرقش اینه که جزء اخذ لا به شرط، کل اخذ به شرط انضمام. یعنی وقتی نسبت به انضمام سایر اجزا نگاه بکنیم، جزء لا به شرط اخذ شده، کل به شرط اجتماع و انضمام اخذ شده. در نکته چهارم، خب دفع یک دخل مقدر باید بکنه که آقا اینی که شما میفرمایید در مرکب جز لا به شرط اخذ شده، کل به شرط شیء اخذ شده، این منافات داره با اونی که اهل معقول در اجزای خارجیه مرکب گفتن. انسان یک مرکبی است مشتمل بر دو جزء خارجی، یکی ماده و صورت، هیولا و صورت، بدن و روح. عرضم به حضور شما، خب این اونجا فرمودن فرق بین اجزاء تحلیلیه که مثل جنس و فصل و بین اجزاء خارجیه مثل هیولا و صورت یا مثل بدن و روح، فرقش اینه که در اجزاء خارجیه هر جزئی به شرط لا اخذ شده، لذا قابل حمل نیست. در اجزای تحلیلیه هر جزئی لابشت اخذ شده، لذا قابل حمله. میتونیم بگیم الحیوان و ناطقون، الحیوان و انسانون، الناطقو انسانون، الناطقو حیوانون، اینا را میتونیم بگیم. خب اونجا حیولا و صورت جزء خارجیه اخذ شده به شرط لا. اینجا شما میفرمایید اجزاء خارجیه لا به شرط، خب یعنی که این الان تنافی هست بین شما، فرمایش شما آقای آخوند، با اون چه که اهل معقول در اونجا فرمودن گفتن. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه جواب میده، میفرماید ما که گفتیم جز به شرط لا هست، لا به شرط است، با اونی که مناطق گفتن این با همدیگه اصلا متغایره، دو تا موضوع تنافی نیست. ما سنجیدیم جز که رکوع باشه را با بقیه اجزا و با مرکب، اما اونجا جز را سنجیدن با اجزای تحلیلی، این دو تا شیء منافات نداره. که ما مثلا سوال بکنن آقا اکرم العالم العادل، عالم به شرط شیء اخذ شده، به شرط لا اخذ شده، لا به شرط اخذ شده، میگیم نسبت به عدول و عدالت به شرط شیء اخذ شده، نسبت به مثلا این که هاشمی باشه یا هاشمی نباشه لا به شرط اخذ شده، نسبت به فلان عارضه به شرط لا اخذ شده، مضاف الی و اونی که ما شیء را میسنجیم. این مهمه چی با چی میسنجیم، و الا اگه اینطوری باشه که همه اصطلاحات با هم دیگه تغایر پیدا میکنه. خب این جوابی که در نکته رابعه مرحوم آقای آخوند اینجا داده رحمت الله علیه، عبارتش همونطوری که بعضی ها مثل مرحوم آقای ایروانی رضوان الله تعالی علیه فرمودن، عبارت آقای آخوند پیچ داره و شاید بشه گفت که اصلا مقصودش واضح نیست، و اگرم خیلی کسی بخواد به آخوند رحمت الله علیه مت رو خشخاش رو کلامش بگذاره، فرمایشیشون اصلا اینجا اشتباهه. ظاهر عبارت مرحوم آقای آخوند این است که ما تارتن این اجزاء خارجیه را نسبت به مرکب میسنجیم و اخرى با شیء آخر میسنجیم، مضاف الی شیء آخر، اختلاف در اون مضاف الی. اما این مضاف الی در جنس و صورت و در این هیولا و صورت چیه؟ این مضاف الی چیه؟ این مضاف الی چیه؟ ای تو فرمایش آقای آخوند واضح نیست. اگر کسی بخواد مته رو خشخاش بگذاره، ظاهر عبارت آخوند این است که مضاف الی رو اجزای تحلیلی گرفته، یعنی تارتن ما هیولا را با جنس میسنجیم، مضاف الیهش جنسه. اگر کسی بگه نه خیلی بخواد به آخوند رحمت الله علیه گیر نده که ما اینکه حقم همین مطلب دومه، این است که نمیخواد با اجزای تحلیلی بسنجه که بفرماید هیولا نسبت به جنس به شرط لایه، اصلا این معنا نداره. یعنی چه؟ مضاف الی را ما اون اجزای تحلیلی قرار بدیم؟ اصلا انصافش اینه که عبارت مرحوم آقای آخوندم نمیتونه انسان واقعا بگه که این مقصودشه، ولو این که عرض کردیم خلاصه کسی اگر این طورم به آخون نسبت بده، این یک خیلی دور از وادی نیست. اما این مضافون الی چیه؟ ظاهرن آخون نسبت به حمل سنجیده، که این وقتی که ما هیولا را در نظر میگیریم با صورت یا با مرکب، این قابل حمل نیست به شرط لایه. این را اگر بگیریم باز سروته فرمایش مرحوم آقای آخوند جمع میشه و یک صورتی پیدا میکنه، و الا اگر مضافون الی را اجزای تحلیلی بگیریم که به نسبت به او که اصلا فکر میکنم خیلی پرت میشه. اما این بحث به شرط شی و به شرط لا را در اجزای خارجی یه مرحوم آقای آخوند اعلی الله مقامه در بحث مشتقم کرده، در بحث مشتقم کرده، در اونجا فرمود اصلا به شرط لا و به شرط لا، به شرطی که در اجزای خارجی هیولا و صورت هست، اصلا اون اصطلاح با این اصطلاحی که در ما نحن فی هست اینا دوتاست، اصلا اینا دوتاست. ظاهر عبارت آقای آخوند این است که نه، هیولا که میگیم به شرط لا اخذ شده، با جز که میگیم لا به شرط اخذ شده، یک اصطلاحه، ولیکن مضافون الیها فرق میکنه، با اونی که میسنجیم فرق میکنه. اما اونجا فرمایشش اینه که اصلا اینا دوتا اصطلاحه. اشکال در اون مشتق این بود که آقا اگر ذات در این مبدأ اخص نشده، در مشتق اخص نشده، مشتق بسیطه، پس چطور میشه که به حساب حمل ناطق بر انسان درسته، حمل ارزم به حضور شما حیوان بر ناطق درسته، و حال اون که حمل حیوان بر هیولا درست نیست یا حمل انسان بر صورت درست نیست؟ اونجا فرمود این به خاطر اینه که جنس نسبت به حمل لا به شرط اخذ شده، اما هیولا نسبت به حمل به شرط لا اخذ شده. ظاهرا اگر اشتباه نکنم مرحوم صاحب فصول رحمت الله علیه اشتال کرد که آقای آخوند حالا یک کسی آمد گفت من هیولا را لا به شرط اخذ میکنم، قابل حمله؟ نه. آخوند جواب داد این لا به شرط و به شرط لا اعتبار دست معتبر نیست، این امر حقیقیه، این امر حقیقیه، لذا اصلا اون اعتباری نیست که شما بگی آقا ما اعتبار را عوض میکنیم. ولی در اینجا فرمایش مرحوم آقای آخوند این است که نه، ظاهرش اینه این به شرط لا در اجزای خارجی با لا به شرطی که در جزء و کل فرموده اینا یک اصطلاحه، منتها مضافون الیهش فرق میکنه و این خلاف فرمایشی است که در مشتق فرموده. مطلب حق همون است که در مشتق فرموده، حمل جزء و ارزم به حضور شما بر کل، نسبت بین جزء و کل با نسبت بین هیولا و صورت و فرقش با اجزای تحلیلی یه امر تکوینیه، یه امر حقیقیه، مثل فوقیته. این فوقیته یه کسی نمیتونه بگه آقا من اعتبار میکنم تحت اینا، چون معقوله به حساب شبیه این معقول ثانیه فلسفیه، اونا هم شبیه معقول ثانیه فلسفیه که دست شخص معتبر نیست، اون یک حقیقتیست. و اون مطلب درسته، اینه که اینجا فرموده من خیال میکنم آخوند اینجا نمیخواد خلاف اونجا صحبت بکنه، اما دیگه مطلب وقتی که خیلی خیلی بخواد چیز بشه، به حساب خلاصه بشه و کسی بخواد واقعا کل اصول را در دو جلد کفایه ذکر بکنه، معصومم که نیست. این پیش میاد که اصلا این دو سه خط را اگر اینجا آقای آخون نمی آورد، یا مثلا می فرمود که اینجا با اونجا تغایر نداره که ما مرفی بحث المشتق، شایدم احتمالم داره مرحوم آقای آخون اصلا مطلب بحث مشتق را فراموش کرده باشه وقتی اینجا نوشته، ممکن. اما این آخون کلامش اونی که در مشتق فرموده اون احسنه. حالا حقیقت ماده و فصل چیه و عرضم به حضور شما جنس و صورت و اینها، اینا در واقع یک مطالبی است که ما هم نمیخوایم وارد بشیم، فقط میخوایم یه جمله اشاره بکنم. یه چیزایی از حفظ گفته شده، فکر نکرده، این که انسان مرکب است از جنس و فصل. این حرف اصلا عرضم به حضور شما بی‌معنایی است، اصلا حرف عالمانه نیست، یک عوام هم حرفا نباید بزن. اما این که چرا، چون خود فلاسفه حاجی سبزواری هم در منظومه میگه جنس حقیقتی نداره، جنس تردده، جنس اصلا چیزی در خارج نیست، شاید بشود گفت در ذهنم نیست. جنس در واقع اوه و اینه که میگن حیوان جنسه، حیوان جنس نیست، حیوان نوع متوسطه. خب این یعنی چه که این کل ممکنن زوج ترکیبی مرکب من الجنس والفصل من الماهیت والوجود، و ماهیت هم جنس و فصل داره. قاور باز اصلاح کرده ملا صدرا، گفته فصول از سنخ وجوده، لذا اصلا ماهیت فصل نداره. و ماهیت چیه؟ جنس فقط چیه؟ و این اجزای خارجی یعنی چی؟ کما این که عرضم به حضور شما اجزای خارجی را ما یه وقت هست ماده و صورت در نظر میگیریم، به این معنا که این بدن و روح این مسلم، ولی مرحوم آقای آخوند که ماده را هیولا گرفته، هیولا که حقیقتی نیست، هیولا میگن قابلیته. قابلیت یعنی چه؟ قابلیت یعنی چه؟ ماده که حقیقتی نیست، ماده که یه امر اعتباریه، اون وقت از این ور میگن آقا چرا ظرف وجودی مثلا بقر بقر شد، انسان انسان شد؟ میگن به خاطر اینکه اون به حساب تمام ماهیات همه لهله میزنن، هر کدامی یک ظرف وجودی دارن. خداوند سبحان ظرف وجودی که به مقداری که ظرف وجودی داره به او عطا میکنه، لذا اصلا این غلطه که چرا بقر بقر شد. بقر آخر بیشتر از این ظرف وجودی نداشته. یعنی چه بیشتر از این ظرف وجودی نداشته؟ مگه قبل از خلقت چیزی بوده که بیشتر از این ظرف وجودی نداشته؟ شما میگید ماهیت حد وجوده. خب حد وجوده که هیولا هم که قابلی ماده قابلیته، قابلیتی نیست قبل از وجود. اینا چیه؟ من اینا را که دارم اشاره میکنم نمیخوام فعلا این بحث را، میخوام عرض بکنم یکی از مشکلاتی که در حوزه های علمیه هست این است که معمولا کاری کردن مخصوصا در این عصر که طلبه فکر نکرده حرفی را میپذیره و فکر نکرده حرفی را رد میکنه. وقتی ازش بپرسی نه مثبت میگه میفهمه چی میگه، نه نافی میفهمه چی رو رد میکنه. و اگر همین یک حرف عرض من در حوزه های علمیه جا بیفته یا بعضی از رفقا دقت بکنن، خیلی از مطالب عرضم به حضور شما چیز شد، یعنی حل میشه. یک کتابی دیدم بر علیه به حساب شیعه نوشته شده، وقتی هم مطالعه کردن دیدم مثلا این خودش هم حالیش نمیشه چی میگه و ردی هم که میکنه حالیش نمیشه چی میگه، و اینقدر این شخص بی سواد و نفهم بوده که نکرده لااقل جواب این. خب بنده وقتی میخوام رد بنویسم قاعدش اینه که باید اون جواب اون شخص چیز را که میخوام بهش رد بکنم، جواب او را بایستی من بیارم که اون این اشکال چی جواب میده، حداقل اونه که جواب داده. اینه که متاسفانه مخصوصا در مطالب عقلی و در مطالب فقهی یکی از معضلات امروز حوزه علمیه متاسفانه، حالا اینایی که ما خبر داریم که تقریبا بی خبرم نیستیم از حوزه های علمیه کل جهان شیعه، این بی محتوا و بی تأمل و بی فکر صحبت کرده و این باعث شده که بدبختی های زیادی برای مؤمنین و شیعه به بار آورد. خب آقا اصلا این چیه؟ شما با اون حرفایی که زدید اینا را جمع میکنید، چیزی بیان میکنید، اینا را فکر بکنید. من نمیگم جواب داره یا نداره، یعنی اگر آمدن گفتن آقا دو تا چهار تا خدا رحمتش بکنه، مهم عمده درسی که ما از آقای تبریزی گرفتیم، شاید در مطالب علمی عمده درسی که ما ازشون گرفتیم این بود که آقا انسان باید در مطالب فکر بکنه، فکر بکنه. انسان از معصوم فقط بایستی بدون فکر قبول بکنه، از غیر معصوم آقا شیخ انصاری خب باشه، آخوند خراسانی باشه، معصوم که نیست. خب دلیلت چیه؟ این مطلب اگر حل بشه این درست میشه. خب تلخص من ما ذکرنا که جنس، ما که حالی ما نمیشه که جنس یکی از مقومات نوعه، چون به قول بعضی از این مرحوم شیخون الاستاذ رحمت الله علیه، آدم انسان رو نگاه میکنه با بقر رو نگاه میکنه میبینه یه مشترکاتی داره، اینم میخوره اونم میخوره، این نفس میکشه اون نفس میکشه، این راه میره اون راه میره، بعد میگیم اینا در جنس مشترک. جنس چیه؟ و گیر میکنیم معنا کنیم. از این ور نگاه میکنیم میبینیم یک امتیازاتی داره، میگیم پس فصلی داره. خب بعد نوع مرکب، نه اینا که عرضم به حضور شما اصلا. اولا جنس شما که میگید وجود از سنخ، یعنی فصول از سنخ وجوده، جنس هم که از سنخ وجود نیست، آثار هم که مال وجوده. خب پس معلوم میشه صورت انسانی به نظر شما با صورت حیوانی یه مشترکاتی داره، یه امتیازاتی داره. مشترکاتش اینه، امتیازاتش اینه. جنسی وسط چیه باز؟ این چیه در آمده؟ مخصوصا بعد از عرضم به حضور شما مسلک ملا صدرا، بعد از این چیز اصلا این حرف دیگه جا نداره، اصلا معنا نداره این حرف. از این ور نگاه میکنه انسان میبینه هیولا که ما حالی ما نمیشه، هیولا و ماده اینا که عرضم به حضور شما اسمش با خودش میگن، میگه هیولایی که میترسی. اما میبینیم انسان دو جز داره، یه بدن یه روح. این بدن هیولا نیست، این جسمه. آب طرف که میمیره این هیکل اینجا افتاده، طرف که خوابه این هیکل اینجا افتاده، روح هم جداست. کسی بخواد بگه بدن روحون، این غلطه. کسی بخواد بگه الروح و بدنون، این غلطه. کسی بخواد بگه الانسان و حیوانون، این درسته. ما بل وجدان میفهمیم بعضی حمل میشه بعضی حمل نمیشه، و اونم نه ماده نه صورت. حالا اینا چیه تحلیلش؟ ما چه میدونیم؟ حالا بنده نمیفهمم، اگر کسی بفهمه غیر از اونایی که حالا تو فلسفه ذکر کردن، اونا که در واقع الفاظه، چیزی اگر باشه خب خوشا به سعادتش. این آزا کلهو در نکته رابعه. اما نکته خامسه این است که مرحوم آقای آخوند وارد این جهت میشه که آقا این که شما فرمودید ملاک مقدمیت در جزء هست چون تقدم طبعی داره، آیا ملاک وجوب غیری هم در جزء هست یا ملاک وجوب غیری در جزء نیست؟ جزء غیری متصف به وجوب غیری میشه یا متصف به وجوب غیری نمیشه؟ مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه اینجا هم همونطوری که مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه اشاره فرموده، یه خورده فرمایشاتش به حساب خوب میزون نیست عبارتاش، ولی مقصودش ظاهرا واضح باشه. خب ما تارتن میگیم آقا جز ولو متصف میشه به مقدمیت، چون ملاک مقدمیت تقدمه، تقدم طبعی باشه، ولو اما ملاک وجوب را نداره. چرا؟ چون جز چیزی غیر از کل نیست، جز و کل در خارج دو تا شی نیستن، این یک وجوده، عنوانهای مختلف به اعتبارهای مختلف پیدا میکنه. خب وجوب نفسی تعلق گرفته به همین وجوب به همین اجزا بالاصل. خب چرا وجوب غیری نداره؟ می فرماید اجتماع المثلین، چون اگه وجوب غیری داشته باشه اجتماع المثلین میشه. خب اگر اجتماع المثلین میشه، این ظاهرش اینه که یعنی به مانع چیز فرموده، به حساب تعلیل فرموده. آقای خویی هم رحمت الله علیه و بعضی دیگه اشکال کردن به آخوند، و حال اون که مقصود مرحوم آقای آخوندی که اصلا ملاک نداره. بله در این حال که ملاک نداره، مانع هم وجود داره، چون به خاطر اینکه خب این واجب نفسی خود همین اجزاءه، بخواد دو مرتبه شارع این اجزا رو واجب بکنه ملاک نداره. حتی اگر ما قائل بشیم به جواز اجتماع امر و نهی، باز مقدمه داخلی وجوب غیری نداره. چرا؟ چون در اجتماع امر و نهی سه تا کبراست، دو تاش هیچ شبهه‌ای نداره، یک کبراش محل مناقشه. یک کبرایی که شبهه نداره اینه که وجود واحد به عنوان واحد هم مأمور به باشه هم منهی عن باشه، این عقلا محاله. شارع بفرماید سله، بفرماید لا تسله، این محال، این جای شبهه نداره، این اختلاف بین قائل به جواز و قائل به امتناع نداره. یک کبرا اینه که دو تا وجود با دو تا عنوان مستقل جدای از هم، یکیش مأمورم بباشه یکیش منهیون ان باشه، اینم هیچ شبهه ای نداره. شارع نماز رو واجب کرده، خمر رو حرام فرموده، ربطی نداره. یک کبرا این است که وجود واحد با دو تا عنوان، با یک عنوان مأمورم بباشه با یک عنوان منهیون عن باشه، این عقلا محاله یا محال نیست، این محل نزاقه. ما نحنفی داخل اون کبرای اولیست که استحالش جای شبهه نداره. چرا؟ چون این رکوع به عنوان رکوع واجبه، واجب نفسی. شما میخواید بگید به عنوان مقدمیت یه وجوب آخر داره، در اجتماع امر و نهی عناوین حیث تقییدی هم. یعنی مقوم موضوعه، مقوم متعلقه. صلات به ما هو صلات واجب شده و قصد به ما هو قصد حرام شده، ولی در ما نحن فی عنوان مقدمیت حیث تقییدی نیست، حیث تعلیلیه. یعنی وجوب رفته رو ذات رکوع. چرا؟ لأنه مقدمتون، نه اینکه وجوب رفته روی به حساب عنوان مقدمه. از کجا میگه آقا؟ میفرماد خواه اونی که مقدمه رکوعه یا رکوع به عنوان مقدمیت مقدمه. قطعا رکوع به عنوان مقدمیت که مقدمه نیست، ذات رکوع. الان یک کسی نردبان را گذاشت، بگی آقا چرا مقدمه را ایجاد نمی کنیم بخواه برم پشت بام ایزوگام بکنم؟ یا خواه نردبان را گذاشتم. میگه نه، مقدمه را ایجاد نکردیم، چکار کنم؟ آقا نردبان را باید به عنوان مقدمه بگذاری. میگه یا الله، خدا عاقبت ما را خیر بکنه با این حوزه، چون به عنوان مقدمه. چون نردبان اونی که مقدمه هست به حمل شایع، ذات نردبانه، نه به عنوان مقدمیت. خب حکمم رفته به اونی که متوقفون علیه، اونی که متوقفون علیه او خصوص رکوعه، ذات رکوعه دیگه. به عنوان ارزم به حضور شما این مقدمه که دخیل نیست. ممکنه کسی بگه آقا شما میگی بحث اجتماع امر و نهی، اینجا که اصلا بحث اجتماع امر و نهی نیست، بحث دو تا وجوبه، امر و نهی نیست. خب چون در اونجا گفتن این که میگن اجتماع امر و نهی به عنوان مثاله، یعنی اجتماع حکمین، حالا چه متماثلین چه متضادین، نه این که امر و نهی خصوصیت داشته باشه. خب وقتی که اینطور شد، این میشه اجتماع مثلین. خب آقای آخوند اجتماع مثلین که ما زیاد داریم، خیلی کسی نظر میکنه نماز واجب را، چیا؟ موجب تأکید میشه، اینجا موجب تأکید بشه. این را به حساب ندیدم کسی، من ندیدم از سابقا کسی این را خوب توضیح داده باشه، خدا رحمتش بکنه دیگه. حالا آقای روحانی هم از منطقا هم ذکری کرده باشیم، از سابق ها یادمه که تقریبا شاید حدود 15 سال پیش ایشون میفرمود که آقا اینجا اجتماع مثلین معنا نداره، تأکید معنا نداره. چرا؟ چون تأکید جاییست که داعویت بیشتر بشه. مثلا طرف نماز واجبش رو نذر کرده که بخونه، اینجا دوتا وجوب خوبه. چرا؟ چون میگه آقا ما نماز نمیخونیم. میگه نماز نمیخونی؟ حواست باشه آقا نماز نمیخونی، این یادت باشه که بایست اینقدر کفاره بدی. نه 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 نه. لذا خیلی از متدینین در حج یا در غیر حج اونقدری که به احکام وضعی توجه میکنن به حکم تکلیفی توجه نمیکنن، همش میاد سوال میکنه آقا حجم باطل شد یا نه. میگه نه حجت باطل نشد، کار حرام انجام دادی. میگه حالا اون ان شاءالله توبه میکنیم درست میکنیم. حجم باطل شد یا نه؟ درستم هست، منم باشم همین کارو میکنم، به خاطر اینکه حج باطل بشه یک مکافاتیه، حالا اون به توبه درست نمیشه دیگه حج باطل بشه. لذا در این محرمات احرام چون که کفاره داره، مردم خیلی حواسشون جمعه بود. بگه بابا یک گوسفند میشه یه میلیون تومان، از کجا بیاریم یک گوسفند؟ مخصوصا باز اونایی که بگن آقا این مثلا باید در منا ذبح بشه، همونجا میگه وای کار ما نیست، این ما از ما. خب اینه که تأکید، ولی در وجوب غیری و وجوب نفسی تأکیدی نمیشه. آقا پاشو رکوع بیار، میگه حال ندارم. میگه آقا وجوب مؤکد داره، میگه وجوب مؤکد چیه؟ میگه یکی وجوب غیری یکی وجوب نفسی. میگه آقا وجوب نفسی چیه؟ میدونستم. وجوب غیری چیه؟ میگه وجوب غیریش اینه که تو چون نخوای نماز بخونی باید رکوع رو هم بیاری. میگه عقاب جداگانه هم داره؟ میگه نه بابا هیچ. میگه توبیخ هم داره؟ میگه هیچ. میگه بابا اگه من مردش بودم همون واجب نفسی که عقاب داره رو میآوردم. آقای خویی تأکید در ما نحن فی معنا نداره، تأکید در جایی میشه که دو تا وجوب نفسی باشه که موجب تقویت ملاک بشه، موجب به حساب تعدد عقاب بشه، آثارش سخت‌تر بشه، این دائم مؤکد میشه. و الا اگر کسی الان یک کسی بگه آقا نماز وجوب مؤکد داره، آقا حتما بخون حتما بخون، بعد یک کسی بگه آقا سلام را جواب سلام را بده، بعد میگه چی بود این جواب سلام را بده؟ همچین مثل آدمایی که مشکل تنفس دارن گفتی اون را همچون با داد و بیداد. میگه آقا جواب سلام ندادی، حالا از دور یک نشون آتشت میدن و یک بخاری میخور و میری، ولی نماز اگر نخونی همه اعمالت ول معطله، میندازن تو جهنم. میگه آه حق داشت، درسته درسته. ولی اگر بگه نه هر دوش یک عقاب داره، میگه اگر هر دوش یک عقاب داره پس این دیگه چه مرضی که اونقدر خودت داد بزنی نماز نماز. اینه که تأکید در ما نحن فی بین وجوب نفسی و وجوب غیری جا نداره، چون داعی مؤکد نمیشه، لغوه که ما قائل به وجوب غیری بشه. بله چرا دیگه وجوب نفسی نه، وجوب نفسی یعنی رکوع بیار سجود بیار، وجوب نفسی زمینی داره دیگه. خب این در ما نحن فی نسبت به نکته خامسه در فرمایش آخوند، که خلاصه فرمایش آخوند در نکته خامسه این شد که آقا در ما نحن فی اجزا فقط وجوب نفسی داره، وجوب غیری نداره. منتها حالا ملاک نداره، مقتضی نداره یا مانع داره. خب ما عرض کردیم آخوند هر دوش را قائله، هم ملاک نداره هم مانع داره. ولی بعد از ان قلت و قلتش میفرماید بله اگر مقصودت این است که ملاک وجوب این در جزء است، ملاک وجوب این در جزء است، اما وجوب نیست. بعد یه فتعمل داره، خب فتعملش معلومه که آقای آخوند اینطوری که شما از اول بیان فرمودی حتی ملاک هم نداره، چون ملاک وجوب غیری در مقدمه ایست که تغایر وجودی داره با ذل مقدمه، که اتیان ذل مقدمه متوقف بر اون، طوری که اگه او را اتیان نکنی ذل مقدمه را نمیتونی اتیان بکنی. اما اگر در یک جایی یک وجود به دو اعتباره، اینجا اصلا ملاک نداره. فتعمل به این که این حرف ما با اون چه که دستگاهی که چیدیم اینا با هم دیگه فرق میکنه و حق همون است که ملاک وجوبم نیست. نه دیگه، شی که متوقف بر خودش نیست که، چون گفتیم مقدمیت توقف طبعیه، نه توقف طبعی یعنی لا یوجد الا اینکه اون موجود باشه. این ملاک مقدمیه، مقدمیت تقدم علی، نه اون یعنی و عذاب، یعنی او باید موجود بشه تا این بتونه موجود بشه، نه اینکه خود وجود این او را هم باید تا او اصلا موجود نشه این وجود در اون معنا پیدا نمیکنه. در ما نحن فی تقدم طبعی مثل دو و یک، یک خودش مقوم دویه. بله تقدم طبعی از باب این که هر چیزی که لا یمکن لا یفرز وجود المتأخره الا المقدمت المتقدم موجودون، ملاک مقدمیت طبعی داره. خب این در ما نحن فی نکته خامسه، تمام کنم که نمانه، بعد ببینم چی میفرمایید انشاءالله 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 انش ال شرطیه البته بود، بعدا دعوا نکنید چون وقت تمام میشه. نکته خامسه این است که مقدمه خارجیه، این مقدمه خارجیهی که مرحوم آقای آخوند بحث میکنه، مقصودش از این مقدمه خارجیه اون مقدمه خارجیه ایست که وجود مقدمه خارجه ولی تقیدش داخل باشه. اگر تقید جز باشه، قید خارجی باشه، اینم داخل مقدمات خارجیه. یعنی شروط همه داخل مقدمات خارجیه. خب مقدمه خارجیه یعنی اونی که ذل مقدمه بر او متوقفه و خودش داخل ماهیت ذل مقدمه نیست. این خب وجوب غیری داره، ملاک وجوب غیری هم داره، وجوب غیری هم داره و انشاءالله نزاعش هم در آینده خواهد آمد. هازا تمام الکلام در تقسیم مقدمه به مقدمه داخلی و مقدمه خارجی. تقسیم دیگری که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه شروع میکنه، یکی مقدمه شرعیه و منها، چون عرض کردیم در امر ثانی آخوند چند تا منها داره. منهای اولی این بود که تقسیمها الی داخلیت و الخارجیه. مقدمه دوم این است که تقسیمها الى مقدمت عقلیت و الى مقدمت شرعیت و الى مقدمت عادیت. مقدمه عقلی یعنی اونی که ذل مقدمه عقلا متوقف بر اونه، مثل این که کسی که بخواد حج مشرف بشه خواهی باید طی طریق بکنه. حالا این طی طریق ولو به اسم اعظم باشه و طی الارض داشته باشه، خلاصه باید این راه را تمام کنه، باید برسه، ولو این که به اعجاز الهی باشه، به هر چی که باشه، این میشه مقدمه عقلیه که عقلا وجود مقدمه محاله بدون وجود ذل مقدمه، وجود ذل مقدمه محاله بدون وجود مقدمه. این مقدمه عقلیه. مقدمه عقلیه را مرحوم آقای آخوند قبول میکنه، اشکالی هم نداره. مقدمه شرعیه میفرماد یعنی اونی که عقلا متوقف نیست، شارع چون عقص کرده متوقفه. مثل طهارت، طهارت که عقلا در صلات متوقف نیست، صلات متوقف بر طهارت نیست، شارع وقتی که صلات را مقید فرمود به ارزم به حضور شما به این طهارت، لذا طهارت میشه مقدمه شرعی. این را مرحوم آقای آخوند اشکال میکنه، میفرماد حقیقت مقدمه شرعیه برمیگرده به مقدمه عقلیه. چرا؟ چون بعد از آنی که شارع طهارت را عقص کرد در صلات، صلات با طهارت عقلا محال بدون طهارت. اونی که ذل مقدمه که ذات صلات نیست، ذل مقدمه صلات مقیده. همونطوری که حج بدون طی طریق محاله، صلات با طهارت هم بدون طهارت محاله. لذا این خودش برمیگرده به مقدمه عقلیه، شرعی نیست. پس ما مقدمه شرعی نداریم. مقدمه عادی را مرحوم آقای آخوند قدس الله روحه ارزم به حضور شما تفسیر میکنه، میفرماید مقصود شما از مقدمه عادی چیه؟ مقدمه عادی اگر مقصودت اینه که مثلا الان هر کس که میخواد بره مکه عادتا با ماشین و با هواپیما میره، پیاده نمیره، معمولا در خارج اینطوری میره، اگه این مقصودت تو اصلا مقدمه نیست. چرا؟ چون تعریف مقدمه یعنی اینی که لا یوجد یتوقف، اون توقف رو داره، آگزی پیاده میره. پس این که اصلا اگه مقصود از مقدمه عادی نیست، از محل بحث خارج. اگر نه، مقصودت از مقدمه عادی این است که کسی که نمیتونه پرواز بکنه، کسی که نمیتونه راه بره، کسی که مثلا ارزم به حضور شما ده، این باید با ماشین بره. خب این مقدمه عقلیه باز میشه. چرا؟ چون در این حالتی که این آقا داره، در این حالت عقلا ذل مقدمه ممکن نیست الا به اتیان این مقدمه. این مقدمه عقلیه، چون مراد ما از مقدمه عقلی یعنی این ذل مقدمه‌ای که مأمورم بیه نسبت به این شخص بدون این مقدمه نمیشه. حالا ولو پس که اینطوری باشه، حجم بدون طی طریق ممکنه. چرا؟ چون ممکنه که خداوند سبحان مکه را از اونجا برداره بیاره توی خونه ما بگذره. میگه دیدی آقا طی طریق نکردم، میگه طی الارض داشتیم، میگه طی الارض مردم معمولی 100 متر را به یک دقیقه میرن، من 100 متر را به 20 دقیقه میرم، طی الارض دارم من پاهام هم بسته، من بدبخت طی الارضم کجا بود؟ ارضم به حضور شما. خب بگه آقا کعبه را بیاره اینجا بذاره، منا را بیاره اینجا بذاره، عرفات را بیاره اینجا بذاره که الان نیست. خب اینم همینطوره. خب کسی که تمکن نداره و الا اگه اینطوری باشه تمام مقدمات عالم را انسان برمیگردونه به مقدمه عادی. پس تلخص مما ذکرنا که به نظر مرحوم آقای آخوند ما چیزی به اسم مقدمه شرعی و مقدمه عادی نداریم، همه اینها مقدمه عقلیه. بیشتر از اینم لازم نیست در فرمایش آخوند. حالا مقدمه عقلی، این شرعی عقلیه، این عادی عقلیه، اینا چه سم مازا و اینا چیز چی، این مقدار که آخوند رحمت الله علیه فرموده و توضیح دادیم بس. انشاءالله فردا در تقسیم بعدی که مقدمه صحت و مقدمه وجود و وجوب و مقدمه علم به امتثال انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.